سابقا حالا اینجوری بگیم، این طرح از سال 98 شروع شده و برگزار میشه. سابق بر این به این نحو بود که خود هیئات و مساجد مراجعه داشتن به ادارات اوقاف محل و از اون عواید موقوفات استفاده میکردن و بهره مند میشدن. منتها ما در این طرح سه تا هدف رو دنبال میکنیم.
بله.
یکیش مدیریت منابع موجود و نظارت بر اجرای نیات واقفین هست. دوم عدالت در توزیع عواید حاصل از موقوفات مرتبط با تعزیه داری و اطعام سید الشهدا هست. و سوم این که بهره‌مندی تعداد بیشتری از حیوانات مذهبی و مساجد از این منابع. امسال سومین سالیه که این طرح داره برگزار میشه و با توجه به شرایطی که بود و شرایطی که حالا این دو سال حاکم شده، یه مقداری حالا کم و زیاد شده که بعد مجدد توضیح خواهم داد خدمتتون. و این سومین سالیه که این طرح داره برگزار میشه.
بسیار خوب. حالا جامعه هدف در این طرح چه اشخاص یا مکانهایی میتونن باشن؟
ببینید، جامعه هدف ما هیئت‌های مذهبی و مساجد هست. ما با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز رسیدگی به امور مساجد، دستگاه‌های تبلیغی، با این عزیزان هماهنگ کردیم برای بحث اون شناسایی و معرفی هیئت‌ها و مساجد، و از اون طرف اونها با ارائه معرفی نامه به ما میتونستن بیان از این طرح استفاده بکنن، از این هزینه، این مبالغ استفاده کنن و میومدن و در بقای متبرکه اون معرفی نامشون رو ارائه میدادن، حوالهشون رو میگرفتن و اون اقلامی که مورد نیازشون بود تهیه میکردن.
آقای رمضانی، من یه سوال بکنم. بفهم. این طرح تو کل کشور اجرا میشه به این صورتی که میفرمایید یا تو یک سری از استانهای شاخص حالا یا اینکه؟
بله، نه، این طرح سراسری هست، به صورت ملی برگزار میشه. ما تو سال 98 حدود 300 بقعه مجری این طرح بود. امسال حدوداً 200 بقعه، با توجه به اینکه یه مقدار شرایط متفاوت هست، امسال 200 بقعه مجری این طرح هست در سراسر کشور، به نحویه که ما در تمام مراکز استان و شهرستان ها حداقل یک نمایشگاه با این طرح داشته باشیم و اون هیئات خیلی هزینه تردد نخواسته باشن داشته باشن و بیان و به راحتی از اون طرح استفاده بکنن. این طرح هم امسال از معمولا این طرح قبل از شروع ماه محرم اجرا میشه. امسال 14 تا 19 بود و بعضی از استانهای ما تا همین امروز بود که 20 باشه این طرح رو برگزار کردن و خیلی از استقبال خیلی خوبی شد. حیات خیلی زیادی مراجعه داشتن، مساجد زیادی مراجعه داشتن و این به نظر من طرحیه که میتونه در آینده با آسیب شناسی های مختلف خیلی بهتر و به قول معروف کاملتر برگزار بشه. حالا ایشالله که این ویروس هم که بره و ما بتونیم به راحتی این برنامه ها رو اجرا کنیم.
نمیره که
حالا به هر
متاسفانه.
بله، حالا به هر حال ایشالله خدا خودش کمک میکنه.
بالاخره باید تو این وضعیت بله. ما خودمون آماده باشیم که بتونیم حالا همین بحث عزاداری و سوگواری آقای ابا عبدالله الحسین رو برگزار کنیم، منوط به این که رعایت بشه.
بله.
تا ببینیم چقدر درست. بتونیم موفق باشیم. خب حاج آقای میرشاه ولد، در ارتباط با طرح استقرار هیئت‌های شاخص مذهبی در بقای متبرکه بفرمایید به چه صورته؟
ببینید، الان در حال حاضر تقریبا توی 2 هستیم که یکی از منویات ریاست محترم سازمان این بوده که ما تعاملی رو با هیئت‌های شاخص استانی داشته باشیم که این هیئت‌های شاخص در بقاع متبرکه مستقر بشن و کار خودشون رو در بقاع متبرکه شروع کنن و اجرا کنن. ببینید، این چند تا مزیت داره. اما اول این که محل اجرای برنامه اون هیئت به صورت آماده در کنار بقعه مهیا هست. خیلی از مداحان، ستایشگران اهل بیت دنبال جای مناسب برای اجرای برنامه خودشون میگشتن و وقتی که این طرح اجرا شد و در سطح کشور الان در حال حاضر داره اجرا میشه، خیلی از این مادهین و زاکرین اظهار استقبال کردن و از این طرح و از ریاست سازمان تشکر کردن به خاطر اینکه این محل رو در اختیار اون هیئت قرار دادن. هیئت‌های شاخص در حال حاضر حدود 450 هیئت شاخص در کل کشور در بقای متبرکه ما مستقر شدن. ببینید، اولا که مخاطبین خاص اون هیئت داخل بقای متبرکه حضور پیدا می‌کنن، هم بحث زیارت نسل اهل بیت هست، چون امامزادگان از سلاله اهل بیت هستن، این خودش یک زیارتی رو ترویج میکنه. هم کسانی که اومدن در یک بقعه متبرکه در یک هیئتی شرکت کردن کنار یک مسجع بارگاه ملکوتی مثلا امامزاده بزرگوار لازم و تعظیم حضور پیدا کردن،
توفیق زیارت هم پیدا کردن،
هیئتشون هم برگزار شده. میخوام اینو عرض کنم، این یک فتح بابی شد که بسیار بسیار خوب برای هیئت‌های مذهبی. الان در حال حاضر این هیئت‌ها مستقر شدن و پیشبینی ما این هست که تا پایان امسال طبق فرمایش ریاست محترم سازمان این هیئت‌ها به 1000 هیئت برسه. چرا؟ چون ما جاشو داریم، بستر لازمش رو داریم در سیستم بقای متبرکه در سطح کشور. و این هیئت‌های مذهبی، من از همینجا میخوام به اون کسانی که صدای من را میشنوند و هیئت شاخص در استان یا شهرستان خاص خودشون دارن که محل خاصی رو ندارن، به امامزاده منطقه، به اداره اوقاف منطقه مراجعه کنن. چرا؟ چون ما با سازمان تبلیغات تفاهم‌نامه‌ای داریم که هیئت‌های شاخص میتونن از سطح بقای متبرکه یک تفاهمی رو با اداره اوقاف تابع محل نوشته میشه بین هیئت و اداره اوقاف که امامزاده مدیرش موظف میشه که فضا رو در اختیار اون هیئت بذاره، تعامل کنن، با هم همکاری کنن و هیچ اختلافی هم این وسط پیش نمیاد. نمیخوایم کل مدیریت در اختیار اون هیئت قرار بگیره، نمیخوایم از این طرف قصه فراهم بشه، میخوایم این همکاری انجام بشه و این هیئت کار خودش رو به نحوه احسن در این فضای بقای متبرکه برگزار کنه و اجرای مراسمش رو انجام بده. الان هم در حال حاضر تو محرم، ایام سوگواری سید و سالار شهیدان، در دهه اول محرم ما الان در حال حاضر 450 بقعه متبرکه اون هیئت‌های شاخص هستن که حالا من صرف نظر میکنم از نام بردنشون، خیلی از مردم در کنار بقای متبرکه در کنار امامزادگان میرن که یک هیئت شاخص هم هست.
و چقدر کلامتون رو قطع میکنم، اگر این طرح و انشالله قطعا این طرح موفق باشه، این بقای متبرکه خیلی هاش دچار غربت هستند.
بله.
و این تعامل و رفت و آمد مردم برای عزاداری، هم زیارت، هم رونق پیدا کردن بهتر اون بقا
میشه.
ببینید،
این یک ظرفیته. من میخوام بگم این ظرفیت بقای متبرکه و ظرفیت هیئت مذهبی وقتی با هم جمع میشن، ببینید یک اتفاق خوب در منطقه رخ پیدا میکنه.
درست.
و ما انشالله امیدواریم که در آینده نزدیک شاهد این اتفاق خوب باشیم که ما از این فضا استفاده کنیم، در اختیار هیئت‌های مذهبی بگذاریم و هیئت‌ها هم از بقای متبرکه استفاده کنن و مردم قرب بیشتری به امامزادگان داشته باشن و اقبال بیشتری به امامزاده ها انشالله. و انشالله حضورشون پررنگ بشه
انشالله. شنوندگان عزیز، در دومین شب از ماه محرم، یعنی امشب که شب سوم میشه، شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید. گفتگوی فرهنگی رو میشنوید با موضوع برنامه های طرح سوگواری بصیرت عاشورایی و شمیم حسینی. صحبت هامون رو در جمع دوستان هستیم. جناب حجت الاسلام میرشاه ولد، کارشناس امور فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه، و جناب آقای محمد رمضانی، معاون اداره کل بقاع و اماکن مذهبی. خب جناب رمضانی، بفرمایید که این طرح، یعنی طرح شمیم حسینی، در چه مکانهایی اجرا قرار بشه و گستره این طرح چگونه است؟
خدمتتون عرض کنم که
بفرمایید
این طرح با توجه به این که در بقاع متبرکه برگزار میشه، خب ما ظرفیت خوبی داریم در بقاع متبرکه تو بحث فضا، مخصوصا صحن‌های بقاع متبرکه که صحن‌های بزرگی هم معمولا هستن و فضای خیلی خوبی داره. این طرح در بقاع متبرکه منتخب برگزار میشه و در کل کشور که امسال حدود 200 بقعه مد نظر بود و مجری این طرح بودن.
یعنی تو کل کشور 200 بقعه؟
تو کل کشور 200 بقعه امسال. بعضی از بقای ما،
من احساس میکنم خیلی کمه.
آره، علت داره. بعضی از شهرستان ها شرایطشون ویژه بود و استانداری ها یا فرمانداری ها اجازه برپایی این کار رو ندادن و این بود که ما اومدیم چیکار کردیم، گفتیم که خب اون هیئات و اینها بیان حوالهشون رو تحویل بگیرن، از طرفی با یه سری از فروشگاه ها و عمده فروش هایی که چیز بود قراردادی و تفاهم نامه‌ای بسته شد که برن از اونجا اون اقلام رو تهیه کنن. برای همین یه مقداری از نظر تعداد بقعه تعدادش کمه، ولی اون انجام اون کار انجام شده، منتها به خاطر شرایط شهرستان ها مجبور بودیم که یه مقداری این شرایط رو رعایت بکنیم که حالا سلامتی مردم باز به خطر نیفته،
که مهمترین اصله.
بله، مهمترینه.
بسیار خوب، 20:42 دقیقه شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید. شما همراه هستید با گفتگوی فرهنگی امشب با موضوع برنامه‌های طرح سوگواره بصیرت عاشورایی و شمیم حسینی. این برنامه تا ساعت 21 ادامه داره.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شبتون بخیر دوستان عزیز، عزاداریتون قبول درگاه حضرت حق. برنامه گفتگوی فرهنگی رو میشنوید با موضوع برنامه های طرح سوگواره بصیرت عاشورایی و شمیم حسینی، با حضور جناب حجت الاسلام میرشاه ولد، کارشناس امور فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه، و جناب آقای محمد رمضانی، معاون اداره کل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی. خب آقای میرشاه ولد، در ارتباط با اجرای پروتکل ها که بسیار و بسیار مهمه، توضیح بفرمایید و ببینیم که قراره که چه اتفاقی بیفته که سلامتی مردم انشالله بیش از پیش تو این وضعیت کرونایی تضمین بشه.
انشالله. ببینید، ما در کنار ابلاغیه‌ای که برای ادارات کل اوقاف استان ها داریم ارسال میکنیم،
بله،
یک جدولی رو با وضعیت چهار رنگی که ستاد ملی کرونا در نظر گرفتن آماده کردیم و این برنامه ها رو در این جدول تدوین کردیم که طبق رنگ بندی مناطق برنامه ها یا اجرا می شود یا اجرا نمی شود یا به صورت مجازی اجرا می شود. ببینید، من اگر
سه تا حالت دارید شما.
بله، ما الان در مناطق آبی، زرد، نارنجی، قرمز در سطح کشور داریم. این مناطق که البته هم اکثرا بیشترش زرد و نارنجی و قرمز شدن دیگه،
بله آبی
با این وضعیت. بله ببینید، در خصوص اجرای برنامه در صحن بقای متبرکه ما میگیم وقتی که قرمز شد اولا اجرا نکنید، دومان اگر میخواید اجرا کنید با مجوز ستاد ملی کرونا، حالا تو اون فرمانداری هست توی استانداری هست، با مجوز در صحن بقای متبرکه. ببینید تمام اینها برنامه ریزی شده که محدودیت ها امسال با رعایت کامل شیوه نامه ها برنامه اجرا بشه که خدای نکرده دچار خسران نشیم در بعد از ماه محرم به خاطر این تجمع ها، به خاطر جمعیتی که در مثلا بقای متبرکه حضور پیدا میکنن برای هیئت، برای مراسم عزاداری، یه دفعه ها اگه یک نفر هم ناقل باشه خدای نکرده اتفاقات بعدی خواهد افتاد. اما من میخوام این رو هم اشاره کنم، برای این که این شیوه نامه ها اجرا بشه ما گفتیم حتما ایستگاه سلامتی رو در ورودی بقای متبرکه ایجاد کنن. این ایستگاه سلامت کارش یک تفسنجی هست، یعنی دماسنجی بدن مخاطبین هست که وارد میشن در بقای متبرکه. دو، بحث اکسیژن سنجی هست،
ابتدایی ترین
کارهایی که میشه.
بسیار.
سوم ارائه ماسک هست که اگر کسی مثلا برفرض آمده و همراهش ماسک نداره، یعنی آقا خواهش میکنیم اگر میخواید تشریف بیارید داخل، ماسک رو اهدا میکنن به اون فرد، میفرمان که بفرمایید ماسک هم بزنید و بفرمایید داخل بنشینید با فاصله‌ای که در نظر گرفته شده. محلها اگر صندلی چیده شده در صحنه بقای متبرکه کاملا با فاصله، اگر فرش گذاشته شده قشنگ علامت گذاری شده روی فرش که مخاطبین محترم، زائرین یا مجاورین محترمی که در کنار بقا متبرک هستند در صحن بقا حضور پیدا میکنن، این رعایت شیوه نامه رو به نحو احسن ما برنامه ریزی کردیم، زائرین محترم هم انشالله اجرا کنن و از این فیض مراسم عزاداری بهره‌مند بشن، بدون این که انشالله یک نفر بخواد مثلا برفرض بیمار بشه. انشالله امیدواریم با برکت امام حسین انشالله خداوند توفیق به اون بده که این مراسمات به نحو احسن برگزار بشه و انشالله شاهد گرفتاری و بیماری برای عزیزان نباشیم. اما نکته دیگه میخوام در خصوص همین اجرای برنامه ها اشاره کنم. در برخی از برنامه ها، در برخی از نقاط کشور استانداری یا مثلا فرمانداری اجازه اجرای برنامه ندادن و در بقای متبرکه همین الان بعضی جاها بسته هست. میخوام اینو اشاره کنم، برنامه داره اجرا میشه اما در فضای مجازی برای زائرین و مجاورین پخش خواهد شد. طبق اطلاعیه‌ای که دم در بقای متبرکه زده شده، حالا در آپارات هست، در فضای مجازی هست، به صورت لایف هست یا کلیپ های مختلف در کانال بقای متبرکه برگزار میشه و مخاطبین اون امامزاده، مجاورین اون امامزاده، زائرین اون امامزاده میتونن به راحتی برنامه ها رو مشاهده کنن، یا اینکه برنامه از رسانه ملی داره پخش میشه که دیگه بالاخره اون هم قشنگ قابل رؤیت هست و انشالله مردم عزیز میتونن استفاده کنن.
البته با توجه به بیانات همین امروز مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمى خامنه‌ای و همچنین دستور وزیر کشور، زیر سقف عزاداری نباید بشه، تو فضای باز باید انجام بشه و این ویروس دلتا واقعا به پیر و جوان رحم نمی‌کنه و لازمه که این حیات مذهبی و وعاظ ارجمند به خصوص، مداحان گرامی و در جمع هیئت امنا این اسباب و این وسیله رو آماده بکنن، این بستر رو آماده بکنن که هم مردم بتونن عزاداریشون رو بکنن و هم آسیب جسمی نبینن، آسیب، چون واقعا هر نفری که مبتلا بشه به این ویروس متاسفانه نجاتش دیگه با کرامل کاتبه. خب جناب آقای رمضانی، سوالمون رو در رابطه با طرح شمیم حسینی بفرمایید که چه تعدادی از هیئات مذهبی و مساجد از این طرح و با چه هزینه‌ای بهره مند میشن؟
ببینید اون چه که در این اجرای 3 ساله این طرح اتفاق افتاد. ما تو سال 98 چون اولین حرکت بود و اجرای اولین برنامه با این طرح بود، تقریبا بیش از 12,000 هیئت و بیش از 2,500 مسجد از این طرح استفاده کردند با هزینه بالغ بر 10,405,000,000 تومان.
بله.
که این عواید همون موقوفات هست که تقدیم این هیئات و مساجد شد. در سال 99 با توجه به شرایط خاصی که اتفاق افتاد و شیوع ویروس کرونا، یه مقداری خب شرایط متفاوت تر بود، ما اون عواید رو با تدبیر ریاست محترم سازمان سوق دادیم به سمت بسته های غذایی و این اتفاق خیلی خوبی افتاد پارسال، کما اینکه حضرت آقا هم تو بحث بسته های معیشتی خیلی تاکید داشتن پارسال به خاطر اون اتفاقات و شغل هایی که از دست رفت یا افرادی بیکار شدن. و پارسال ما با 707 با محوریت 775 بقعه این طرح رو به نحو دیگه اجرا کردیم، به این صورت که این هزینه رو بردیم به سمت بسته های معیشتی و اقلام بهداشتی. یه عددی خدمتتون عرض کنم حدوداً که چه اتفاقی افتاد. پارسال ما با رویکرد تهیه و توزیع بسته های غذایی، طبخ و توزیع غذای گرم، تهیه و توزیع اقلام بهداشتی برای حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های غیر رسمی، یه چیز حدود بیش از 2,000,000 پرس غذای گرم، بیش از 300,000 بسته سبد غذایی،
بله،
و بیش از 9,000,000 اقلام بهداشتی توزیع شد. و برای امسال هم پیشبینی خود ما، چون هنوز اون آمار جنبندیمون چیز نشده، ولی پیشبینی ما این بود که ما 3,500 هیئت و مسجد رو با مبالغ 1,000,000 تومان و 2,000,000 تومان اینها رو چیز بکنیم، بهشون پرداخت بکنیم و عددی که در نظر گرفتیم 60,000,000,000 تومان پیشبینی امسالمون بود.
به امید خدا. خب با توجه به این که قریبه به 5 دقیقه یا حالا 1-2 دقیقه کم و باش کم و زیادتر برنامه زمان ما دیگه نداریم، سوالم رو با جناب حجت الاسلام میرشاه ولد ادامه میدم. طرح بصیرت عاشورایی رو بفرمایید حاجا، از نگاه آمار توضیح بفرمایید.
ببینید همونطور که اشاره کردم امسال حدود 1,000 بقعه متبرکه ما مجری این طرح بصیرت عاشورایی هستن. ما پیشبینیمون این هستش که در برنامه مثلا شیرخوارگان حسینی، این آماری که میگم طبق برنامه آمار سال گذشته است، ما پیشبینی میکنیم و آمار بعد از دهه قطعی خواهد شد. ما میگیم حدود 220 بقعه در مثلا برنامه شیرخوارگان حسینی قرار برگزار بشه و پیشبینی برنامه اهل من العسلمون حدود 200 بقعه قراره که انشالله برگزار بشه. همین الان در حال حاضر 450 هیئت شاخص در امامزادگان و بقام متبرکه مستقر هستن. ما یکی از برنامه هایی که در کنار بقام متبرکه داریم، مبلغین ما هستند که طلبه ها و روحانی های بسیار فاخر و شایسته ای رو داریم که در کنار بقام متبرکه دارن کار معرفتی و کار فرهنگی خودشون رو انجام میدن. ما حدود 1400 نفر از این طلبه های جهادی خیلی خوب داریم در کنار بقام متبرکه استفاده میکنیم. پیشبینیمون برای کلیه مراسمات دهه اول محرم برای بقام متبرکه در سطح کشور حدود 5,900 مراسمی که انشالله شاهد این خواهیم بود.
بسیار خوب، رسیدیم به ساعت 20:54. خب من میتونم 1 دقیقه و 30 ثانیه به شما جناب رمضانی وقت بدم برای صحبت های پایانیتون؟ شما هم حاج آقا همینطور یه صحبت پایان داشته باشیم. بفرمایید آقای رمضان.
ما در خصوص حالا بحث هایی که در بقای متبرکه، فعالیت هایی که در بقای متبرکه داره اتفاق میفته و با توجه به این که ما هدفمون این هست که بقای متبرکه به قطب فرهنگی تبدیل بشن، ببینید فرهنگ رو ما نمیتونیم از اجتماع جدا بکنیم و هر کاری به هر حال یک موضوع اجتماعی هم توش
بله.
هست. فعالیت هایی که الان توی بقای متبرکه داره اتفاق میفته، من یه کوتاه خدمت شما بگم با توجه به اینکه حالا ویروس کرونا هم جامعه ما هم جامعه جهانی رو درگیر کرده و فارغ از این که آستان مقدس امامزادگان بحث جدای کارکردهای زیارتی و اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبیشون، سه تا فعالیت خاص در حوزه اجتماعی دارن انجام میدن.
بله.
یکی این که از ابتدای همون شیوع ویروس کرونا بقای ما تبدیل شد به کارگاه‌های تولیدی ماسک.
بله.
و این فعالیت ها ادامه داشت و همچنان هم ادامه داره.
چقدر هم خوب اومدن توی میدون و خوب کار رو ارائه دادن.
بله واقعا یه وقتایی خود من وقتی مطالبی رو بررسی میکردم میشیدم واقعا جای تشکر داره از این عزیزان که خیلی از افراد خودشون با چرخ خیاطی خودشون حاضر شدن اومدن توی بقعه نشستن و کار انجام دادن بدون هیچ چشم داشتی.
بله.
و این اتفاقی بود که خیلی اتفاق قشنگی بود و حتی همون ضد عفونی معابر، توزیع سبدهای غذایی که از با مرکزیت اون بقعه اتفاق افتاد، کما اینکه در همین ایام گذشته هم ما بحث کمک به کادر بهداشت و درمان رو داشتیم.
بله.
تو بحث برگزاری مانور سلامت و در اختیار گذاشتن فضاهای موجود برای گرفتن تست کرونا و همچنین بعضی از بقای ما شده مراکز تجمیعی واکسیناسیون در حال حاضر.
در حال حاضر. خیلی جالبه.
و یک طرح دیگه هم داریم که داره پیگیری میشه و انجام میشه، طرح شمیم خدمت هست و این طرح با هدف توانمندسازی اقشار ضعیف جامعه و کاهش آسیب‌های اجتماعیه.
بله.
از طریق آموزش، حمایت و پشتیبانی از اونها.
بسیار خوب. هر وقت مردم اومدن وسط میدون،
بله،
واقعا کار به نحوه
بله،
احسن انجام شد. خب حاج آقای میرشاه ولت، صحبت‌های پایانیتون، وقتمون خیلی کمه.
من فقط میخوام یه نکته رو اشاره کنم. انشالله امسال شاهد بهترین برنامه‌های فاخر بصیرت عاشورایی در بقاع متبرکه و جای جای ایران باشیم برای امام حسین علیه السلام. سال گذشته مقام معظم رهبری جمله‌ای رو گفت، فرمایش کردن و آخر دهه عاشورا فرمودن از ملت عزیز ایران تشکر می‌کنم به خاطر حسن رفتارشان در دهه عاشورا، که واقعاً امسال را به عنوان یک پدیده در تاریخ کشور ماندگار کرد. وجود محدودیت‌های شدید در عین حال حفظ شور حسینی و حفظ مجالس به عنوان یک فرد مرید اهل بیت علیهم السلام و مرید عاشورا حقیقتاً متشکرم. امسال هم انشالله به توصیه‌های فرمایشات مقام معظم رهبری و توصیه متخصصین انشالله اجرا کنیم برنامه های سوگواره امام حسین علیه السلام رو که مورد عنایت و لطف پروردگار و اهل بیت علیهم السلام قرار بگیریم.
خیلی متشکرم، بسیار سپاسگزاریم از حضورتون جناب حجت الاسلام میرشاه ولت، کارشناس امور فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه، جناب آقای محمد رمضانی معاون اداره کل بقای متبرکه و اماکن مذهبی، و اما روز خانه امام حسین، مداح عزیز، سین زن امام حسین. ما همه عاشق امام حسینیم اما هیچ گونه سهلنگاری قابل اغماز نیست. کوچکترین اشتباه بزرگترین خطر برای خانواده و جامعه ماست. عزاداریتون قبول، شبتون بخیر، خداحافظ. حسینی باشید، حسینی بمانید.